بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوت امام راهل رضوان الله عليه وشهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنع الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. امیر المؤمنین سلام الله علیه و حسب این روایت فرمودند که ایمان چهار دعامه داره، چهار ستون نگهدارنده. صبر و یقین و سومیش عدل و چهارمیش جهاد. فرمودن که جهاد چهار شعبه داره: امر به معروف و نهی از منکر و پایداری در مواضعی که تعهد کرده و با خدا عهد بسته، و دشمنی کردن با فاسقین. یه توجیهی عرض کردیم برای اینکه چرا در میان همه فضایل و ارزش‌ها این چهار چیز به عنوان ستون نگهدارنده ایمان معرفی شده. خلاصش این بود که در هر عمل اختیاری که ما انجام میدیم، ولو کاملا شخصی هم باشه، یک انگیزه لازم است و یک شناخت. انگیزش را در قالب صبر ذکر فرمودند و شناختش را در قالب یقین. بعد نوبت میرسه به رفتاری که انسان نسبت به سایرین باید داشته باشه. قوام این رفتار به رعایت حقوق هم دیگه است که تعبیر میشه ازش به عدل. و بالاخره رکن چهارم مربوط به رفتاری است که آدم نسبت به دیگرانی داشته باشه که رعایت این ارزش ها و این احکام و قوانین را نمی کنند. نسبت به اونها آدم باید چه رفتاری داشته باشه؟ جامعش را فرمودن جهاد. کس کردیم جهاد اینجا معنای وسیعی از اشاره شده. و این جهاد چهار شعبه داره: یکی امر به معروف، یکی نهی از منکر، یکی استقامت در میدان جنگ و جهاد و یکی دشمنی کردن با فاسقین. یه توضیحی هم راجع به ارتباط این چهار شعبه با جهاد در حدی که فهممون میرسید و خدای متعال توفیق داد عرض کردیم. حضرت بیانی دارن در ادامه این کلام که عمل کردن به این چهار شعبه اخیر چه آثاری داره، که از توجه به این آثار هم موقعیت جهاد در میان اون چهار دعامه ایمان روشن میشه و هم نگاه انسان، نگاه اسلام به فرد و جامعه از لحاظ مراتب ایمان و اهدافی که برای آفرینش انسان و زندگی اجتماعی در نظر گرفته شد. خب اول امر به معروف بود. می فرمان کسی که امر به معروف را رعایت کنه، این وظیفه را انجام بده، شد ظهور المؤمنین. ظهور جمع زهر است، یعنی پشت. با امر به معروف پشت های مؤمنین محکم میشه، یعنی به تعبیر خودمون تقویت روحی میشن. مؤمنین احساس میکنن که موقعیت محکمی در جامعه دارن، میتونن منشأ اثر باشن، میتونن به اهدافشون برسن. در جامعه این که واجبات و تکالیف شرعی ترک میشه، کسی هم عکس العملی نشان نمیده. اون کسانی که پایبند به این احکام باشند و علاقمند به ارزش‌های اسلامی و ایمانی باشند احساس غربت میکنه. وقتی در میان جامعه ظاهر میشند میبینند از لحاظ‌های مختلف مردم احکام اسلام را رعایت نمیکنند. حالا یکیش در لباس پوشیدن و حجاب و عفت و اینها و صدها نمونه دیگری که در زندگی اجتماعی وجود داره و اینقدر به چشم نمیاد. الان کسی که دقت بکنه میبینه که احکام اسلامی که باید در جامعه ظهور داشته باشه خیلی فراوانه. برحال وقتی مرکزانی متعهد باشن که امر به معروف کنن، یعنی اینجور نباشه که وقتی میبینند احکام اسلام ترک میشه بی تفاوت بگذارن، میگن من خودم وظیفه خودم رو عمل میکنم، چه کار دارم به کار دیگرم. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی گور خودش میخوابه. او عمل نمیکنه، خب خودش هم گناهش متحمل میشه، عقوبتش رو باید ببینه. من سعی کنم عمل خودم رو انجام، وظیفه خودم رو انجام. در یه همچه شرایطی مؤمن احساس غربت میکنه. این جامعه تدریجا از حالت اسلامیت رو به ضعف میره. اما اگر کسانی مقید باشن که در میان مردم امر به معروف کنند، وقتی میبینن کسانی واجبی را ترک میکنن متعرضشون میشن، چرا انجام نمیدید؟ این کار واجبی است، باید انجام داد. با شرایطی که داره و مراتبی که داره امر به معروف، مؤمنین احساس پشتگرمی میکنن، احساس میکنن که اسلام در این جامعه زنده است، مردم علاقمندن به این احکام، حساسیت دارن، پشتشون گرم میشه. تعبیر امام این است که وقتی امر به معروف در جامعه انجام میگیره، شد ظهور المؤمنین، پشت مؤمنین محکم میشه. این اثری است که بر امر به معروف مترتب میشه. و من نهى عن المنکر ارغم انوف الکافرین. بالاخره در جامعه همیشه اینجور نیست که، و یا حتی هیچ وقت هم نبوده که حتی در جامعه اسلامی همه مؤمن باشند و همه علاقمند به باورها و ارزش‌های اسلامی باشند. همیشه کسانی بودند که به نحوی مخالف بودند یا صریحاً اظهار کفر می‌کردند، لااقل مثل کفار اهل ذمه که در پناه اسلام زندگی می‌کردند، یا منافق بودند در ظاهر اظهار ایمان می‌کردند ولی ته دلشون باور نداشتند که باید این احکام اسلام اجرا بشه، منهیات اسلام باید ترک بشه. نه، لازمه این زندگی هم اینا هست، امروز دنیا نمیپسنده. از این چیزا زیاد شنیدیم ما قبل از انقلاب که اینا خیلی فراوان بود، حالا کمتر شده ولی هنوز هم گوشه و کنار از این حرفا زده میشه، گاهی شنیده میشه حتی از کسانی که آدم هیچ توقعش رو نداره. نمیشه این کار رو کرد، جامعه امروز اینا رو نمیپذیره. بالاخره اسلام چی میگه؟ احکام اسلام باید اجرا بشه یا نه؟ نهی از منکر باید انجام میگه یا چه فایده داره؟ در بین جامعه اسلامی همیشه افرادی هستند که موافق احکام اسلام نیستند یا صریحا اظهار کفر میکنند یا در دلشون کافرند و منافقانه اظهار ایمان میکنند. وقتی نهی از منکر ترک بشه در جامعه، اینا خیالشون راحته، ما گفتیم نمیشه، اینا شدنی نیست، اینا قابل اجرا نیست. اینا مال 1400 سال پیشتر بود، جامعه امروز این حرفا رو نمیتونه قبول کنه. اما اگه کسانی متصدی نهی از منکر باشن، جدی اقدام کنن، برخورد کنن با دیگران، با متخلفین، با فاسقین، این بینی کافران به خاک مالیده میشه. تعبیر امیرالمومنین ارغم انوف الکافرین، یعنی اونا شکست میخورن، احساس شکست میکنن، احساس حقارت میکنن. مؤمنین بیشتر احساس پیروزی و احساس زنده بودن، احساس غالب بودن میکنن. کافرین وقتی نهی از منکر را میبینند احساس میکنند که حرفشون خیلی خریدار نداره، هستن کسانی که در مقابلشون مقاومت بکنند. پس نهی از منکر موجب رغم انف کافرین میشه. رغم انف یعنی بینی به خاک مالیدن، این تعبیر ادبی عربی استعاره است از اینکه کسی شکست بخوره، ذلیل بشه در میان مردم. اینم فایده نهی از منکر. و اما کسانی که بر سر پیمانهاشون پا بر جا هستند و مخصوصا در میدانهای جهاد و میدانهای نظامی مقاومت میکنند و فداکاری میکنند، که پیداست اینا چه فضیلت بزرگی دارند و دین خودشون را ادا میکنند و اهلی که با خدا بستن به اون اهلشون وفادار خواهند بود. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. اگر برای اینها نبود جز همین آیه ای که خدای متعال ناظر فرمیده در مده چنین مردمی، همین برایشون کافی بود. خدا چنین ستایشی بکنه از کسانی که وفادار به اهلشون هستن تا پای جان می ایستند و از حق دفاع میکنند. خدا می فرماید رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. و اما مسئله چهارم رکن چهارم شعبه چهارم جهاد است. می فرماید به من شن الفاسقین و غضب الله، غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. دیشب یه توضیحی دادم در این که در جامعه اسلامی مؤمن فقط نباید نظرش به خوبیه ها و کسانی باشه که به وظایفشون عمل میکنند و نسبت به اونا محبت داشته باشه و این محبتش رو توسعه بده به همه، حتی شامل کسانی هم بشه که هنجار شکر هستند، حتی علیه نظام قیام میکنند. میگه نه، ما اهل محبتیم، با همه لبخند میزنیم و همه محبت میبریم. عشق است، اسلام دین عشق است. قرآن و نهج البلاغه اسلام رو اینجوری نمیده. میگن همونطور که در انسان هم رأفت قرار داده شده هم غضب، اینها هر کدوم جایگاهی داره، به جای خودش باید ظهور پیدا بکنه. خدا تنها ارحم الراحمین نیست، اشد المعاقبین هم هست. خدا تنها رؤوف رحیم نیست، عزیز ذو انتقام هم هست. فانتقمنا منهم، از کافرین ما انتقام گرفتیم. انا من المجرمین منتقمون، همش رأفت و رحمت نیست. بله اصل رأفت و رحمت، همون کسانی که مانع بشن از این که اهداف رحیمیه خدای متعال تحقق پیدا بکنه، مانع بشن از این که مردم به کمالشون برسن، اینها رو باید جلوگیری کرد ازشون، در دروشون باید ایستاد، باید تو دهنشون زد، باید سجدهای خودشون نشوندشون و عند اللزوم باید حذفشون کرد. اون قرآنی که این همه دستور رأفت و رحمت داره، این دستور هم داره که فقتل المشرکین حیث ثقفتموهم، این دستور هم داره که ولیجدوا فیکم غلظتن، کفار باید از شما احساس درشتی بکنه. خیال نکن همیشه شما نرمید و آرام و زود تسلیم میشید و رعایت میکنید. ولیجدوا فیکم غلظتن، اونایی که دشمن هستن باید در مقابل شما احساس درشتی بکنن از شما، شما باید با درشتی باشون برخورد کنید. اشداء علی الکفار، نسبت به کفار باید سرسخت باشید. اسلام همش رعفت نیست، غلظت هم هست، سرسختی هم هست. و بالاخره می فرماید شعبه چهارم جهاد اینه که مؤمن باید نسبت به فاسقینی که فسق و گناه پیششون هست، ملکهشون هست، کارشون هست، نسبت اینها باید از ته دل دشمن باشن. اگر این دشمنی بود و در نتیجه این دشمنی و غضب الله، اینا تأکید میکنیم، تنها دشمنی قلبی که هیچ اثری نباشد نیست، هم ته دل دشمنی دارن و هم غضب میکنن بر اونها برای خدا، نه به خاطر منافع شخصیشون، به خاطر خدا باید غضب کنه. اگر چنین شد، این دشمنی را نسبت به فاسقین، باز تأکید میکنم این فاسقین در مقابل مؤمنین است، یعنی کسانی که بنا دارند برای اینکه با ارزش های اسلامی مخالفت کنند، اگر پاش بیفته نظام اسلامی هم را برانداز. در اینها نباید نسبت به اینا هیچ رأفت و رحمتی داشت، باید نسبت به اینا دشمنی بود و غیر از دشمنی قلبی باید عملا هم خشم گرفت بر اینها. من شنع الفاسقین و غضب لله، اگر این وظیفه را توأم با خشم گرفتنی بر فاسقین و دشمنان اسلام انجام دادن، در مقابلش خدا هم بر دشمنان مؤمنین غضب می کند و روز قیامت اونقدر بخشش میکند به مؤمنین که راضی بشه. غضب الله له، خدا هم به نفع مؤمنی که با کفار دشمنی میکند، خدا هم به نفع او غضب میکند، یعنی دشمنانش رو سرکوب میکنه. و در روز قیامت اون مؤمن را راضیش میکنه، اونقدر بهش میده تا به گرازیش. شرطش این است که این دشمنی را نسبت به فاسقین داشته باشه. اگر نداشته باشه اون رضایت الهی خبری نیست. خب این ترجمه تحت لفظی همین چهار جمله بود که حضرت فهمید. تحلیلی که از این بیان به دست میاد بنابود بر این که دعامه های ایمان ذکر بشه بیان میشه. چه چیزایی که ایمان رو تقویت میکنه؟ تصور ابتدایی شاید این است که یعنی ایمان خود شخص. ما چه کنیم ایمان خودمون شخصا تقویت بشیم؟ اما به اینجاها که مطلب میرسیم میبینه فراتر میره بحث. صحبت میشه که در جامعه باید امر به معروف وجود داشته باشه. اگر امر به معروف نکنی ولو وظایف شرعی خودتا کاملا و دقیقا انجام بدی، نسبت به ایمان به وظایف ایمانی کوتاهی کردی. بخشی از اینا وظایف شخصی است، یه بخش دیگه از وظایف ما هم وظایفی است که نسبت به دیگران داریم. باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم، باید جهاد کنیم، باید برخورد کنیم با کسانی که هنجارشکن هستند، برخلاف ارزش‌های اسلامی قدم برمی‌دارند. باید با اینا برخورد کرد، نباید آرام گذشت. اگه کوتاهی کنیم، حالا به تعبیر ساده نصف ایمان را داریم، ایمانی که مربوط به وظایف فردیمون بداریم، اما اون چه نظرات به وظایف اجتماعی فاقدش هستیم. حالا از صبح تو شب یه جا بیشیم به فرمایش امام تصفیه دست بگیر و ذکر بگو یا قرآن بخون، اما نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باش. ای بابا فایده ای نداره، کاری نمیشه، نسو کشک خودتو بساب، چی کار داری؟ نصف از احکام اسلام را اگر نگیم بیشتر بیشتر نصفشا ما ندیده گرفتیم. چگونه ما خودمون را مطیع خدا میدونیم؟ با اینکه این وظایفی که به تعبیرات اکید ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین بزرگترین فرایض است. بها تقام سایر الفرایض، اعظم الفرایض است. ما اعظم الفرایض را ترک کنیم، دلمون خوش باشه به اینکه ذکر بگیم، قرآن میخونیم، زیارت عاشورا میخونیم. اگر حساسیت هم نداشته باشه نسبت به وظایف اجتماعی، ایمانش ناقصه. پس در بینش اسلامی اینجور نیست که فقط فرد خودش باشد و در این عالم وظایف فردی خودش نسبت به دیگران وظیفه‌ای نداشته باشه. البته اینو همه میدونیم، منتها اونقدر ضعیف عمل شده و عوامل اجتماعی و وساوس شیطانی در طول قرنها تأثیر گذاشته که انه فراموش کرد. هنوزم میگیم فروع دین یکی جهاد است، یکی شمر به معروف نهی از منکره، اما هر کی کلاه خودش قاضی کنه چقدر در شبانه روز امر به معروف میکنه، در عمرش چقدر برای خدا جهاد کرده؟ جهاد به همون معنای عمرش. همون نماز چرا روزه هر سال میگیریم، میگه نمازمو خدای نکرده قضا بشه مقیدیم، قضاش هم به جا بیاریم. و از سایر وظایف دینیمون را مستحبات هم عمل میکنیم، روزه میخونیم، سینه میزنیم، همه اینا هم هست. اما بسیاری ازمون نسبت به وظایف اجتماعی احساس مسئولیتی نمی کنیم. ما جواب امیرالمومنین رو چی باید بدیم؟ جواب خدا و پیغمبر رو چی باید بدیم؟ علی هم به عنوان این که یک بنده ایست که حقایق اسلام رو برای ما بیان کرد. خب این یه نقطه که اصلا بینش ما نسبت به اسلام و احکام اسلامی با بینشی که امروز در غرب مغرب زمین شایع است، منظورم هم مغرب زمین جغرافیایی نیست، در فرهنگ لیبرال امروزی، فرهنگ غربی که در واقع فرهنگ الهالی است، اون چه در امروز شناخته میشه این است که هر کسی خودش هست و خودش باید فکر زندگی خودش باشه، مسئولیت ها نسبت به دیگران این است تا اونجاست که مزاحم آزادی های دیگران نشه. همین بله، اصل فرد است، اون باید هر چی دلش میخواد بتونه عمل کنه، هر چی دلش میخواد بتونه لذت ببره، به هر صورتی میخواد بتونه زندگی کنه. لیبرالیسم توأم با اندیویجوالیسم، فردگرایی، این حق فلسفه غربی امروز و فرهنگ امروزی. اگر مسائل دیگری مطرح میشه در قانون در اون حدی است که به آزادی دیگران لطمه نزنه. بله، این را باز بین پرانتز عرض کنه که اون چه در غرب زمین وجود دارد همش فرهنگ لیبرال نیست، هنوز بقایای زیادی از آثار و فرهنگ دینی وجود داری. بسیاری از مردم هستن، مردم ساده سالمی هستن که از تعالیم مسیحیت عمدتاً، چون فرهنگ دین غالب اونجا مسیحیت هستن، و هنوز اون تعالیم در خانواده هاشون ریشه داره. البته هرچی نسل ها عوض میشه تدریجاً ضعیف‌تر میشه، ولی هنوز پیرمرد ها پیرزن هایی هستن در مغرب زمین که واقعا از این وضع زندگی خود مغرب زمین رنج میبرن. من خودم شخصا دیدم که راه ازم کارم ها، فقط خیال بافی نیست، واقعا نگرانم از آیندش. اینها مال این فرهنگ نیست، این آثار فرهنگ دینی است که بقایاش در اذهان اینها باقی مونده و به صورت سنتی کمابیش رعایت میکنه. اما نسل جوانی که تابع فرهنگ مدرن لیبرال هست کم کم این ارزش ها رو به کلی فراموش میکنه، هر کسی فکر خودش هست و لذت های خودش، حتی احترام به پدر و مادر و محبت به خانواده و این حرف ها هم تدریجا داره از بین میره که داستان مفصلی داریم، حالا ما وارد این مقوله نشیم. در اسلام مسئولیت اجتماعی جدای از مسئولیت فردی نیست، ما همونطور که موظفیم نماز بخوانیم موظفیم امر به معروف کنیم، همونطور که اگر نماز نخونیم دینمون اشکال داره، کمبود داره، اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنیم همینطوره. و امر به معروف و نهی از منکر نکته دوم، تنها امر به معروف و نهی از منکر یک تذکر زبانی نیست، باید برای این طراحی کرد، نقشه کشید، طرح تهیه کرد که به چه صورتی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه انجام بگیره که مؤثر باشه. تنها مقصود نیست که یه چیزی بگم اتمام حجت کنم و برم دنبال کارم، من گفتم دیگه خودت میدونی. اسلام میخواد مردم طوری باشن که رفتارشون و عملشون به امر به معروف و نهی از منکر و اون دوتا رکن دیگه باعث این میشه که جامعه رو به سلامت بره، عوامل نفس درش کم بشه، عوامل فساد درش ضعیف بشه. این مطلوب اسلام است، تنها این نیست که فقط من بگم و برم، من اتفاق وزیف کن چیز اتفاق مجد کرده، باید در این کار تحریفی کرد، مسئولین کشور باید در این کار طراحی کنند، نخبگان، متخصصین، علما، فقها، مربیان، سیاستمداران باید برای اینا همفکری های انجام بشه، سیاست گذاری هایی بشه که امر به معروف و نهی از منکر به طور صحیح و مؤثر در جامعه پیاده بشه. وقتی اینا نباشه، روز به روز وقتی یه مؤمنی توی مثلا تو بازار به یکی میگه آقا این معاملات ربویست، اشکال داره، این کار رو نکن. آقا مقدس هم شده نبود، تو برو کار خودت رو بکن. یا با مسائل دیگری تو خانواده ها میگه خانمی مثلا تو مهمانی شما میگید درسته بهش بفهمونید با رعایت ادب و شرایط خاص خودش که موهاشون باید پوشیده باشه جلوی مرد نامحرم، ولو پسر خاله باشه پسر دایی باشه موشون نباید ظاهر باشه. همونجا صفحه برات میزنن، تیکه میپرونن، مسخرت میکنن. خب مؤمن وقتی همچه حالتی رو میبینه احساس ضعف میکنن، اما اگر ببینه که وقتی امر معروف میکنه بهش تعلیم آقا معذرت میخوام اشتباه شده غفلت شد معذرت میخوام، احساس پشتگرمی میکنه. جامعه اسلامی باید جامعه ایست که شعارهای اسلامی درش عزیز باشه. اگه کسی مخالفت میکنه با این شعارها یا با احکام اسلامی گناهی هم مرتکب میشه، اگه کسی بفهمه خجالت میکشه. نگردن کلوفتی هم بکنن بله ما اینیم و آزادیست، حالا هر کاری میتونید بکنید، حالا دیگه کار دست آخونده افتادی. این جامعه اسلام پسند نیست. جامعه اسلامی باید وضع فرهنگی و اجتماعیش طوری باشه که دین عزیز باشه، احکام اسلام مورد احترام باشه. اگه کسی مخالفت به حکم اسلام میکنه خجالت بکشی، مخصوصا اگه یکی دیگه هم متوجه بشه و بهش تذکر بده. حالا این جامعه رو شما میتونید با جامعه ای که گاهی گوشه و کنار رفتارهایی دیده میشه و شنیده میشه که خیلی خلاف انتظار است، اون از کسانی که متصدی رعایت ارزش‌های اسلامی و احکام اسلامی و قوانین اسلامی است. به هر حال این یه مسئله است که باید فکری کرد، تنها به این که خب یکی از شرایط امر به معروف هم اینه که آدم احتمال تأثیر بده. خب ما که احتمال اثر نمیدیم، چی میگه فایده نداره، پس ترک بشه. خب پس چی باید امر به معروف نهی از نکرد؟ برای کی اصلا تشریع شده؟ این داستانی که در قرآن اومده دو سه مرتبه ذکر شده، اشاره بشده، در یه جا تفصیلا ذکر شده، این صرف قصه گویی نیست. درسته در قرآن خیلی تاریخ گذشتگان بهش اشاره شده، بعضی داستان هم با تفصیل خاصی ذکر شده، اون جاهایی که مورد استفاده بوده و باید ازش پند گرفته بشه اونها به خصوص برجسته شده. اگر نکته هایی ازش ذکر نشده مثل عدد اصحاب کهف، این برای اینکه فرقی نمی کرده حالا اصحاب کهف 5 نفر باشن یا 7 نفر، این چه تأثیری داره در بهره گرفتن ما؟ اینا نمیگه، میگه حالا یا 3 نفر یا 5 نفر، خدا میدونه چند نفر بوده، شما چیکار دارید؟ اصل داستان را که چجور اینا غاری پناه بردند، خدا چجور اینا را حفظ کرد، 300 سال اینا را زنده نگه داشت، اینا را زنده میکنه برای اینکه ما ازش درس بگیریم، عبرت بگیریم. اما حالا عددشون چند نفر بود؟ این هیچ تأثیری نداره در پند گرفتن، یک قرآن هم رو اون تکیه نمی کنه. اونایی هم که میگن میگه چیکار داری؟ یکی از داستان هایی که قرآن با یک آب و تابی نقل کرده، یه داستانی مال یه عده از بنی اسرائیل هست که کنار یه رودخانه زندگی میکرده، حالا کنار رودخانه بود یا شدی یا دریای، زندگی اینها هم از صید ماهی میگذشت. خیلی از شهرهای ما، شهرکهای ما در جنوب در شمال هست که زندگیشون با صید ماهی میگذره. اینا مردمی بودن زندگیشون با صید ماهی میگذره. خدای متعال برای اینها امتحانی قرار داد. بسیاری از احکامی که انبیا آوردن، حتی احکامی که مربوط به خود انبیا بوده، جنبه آزمایش داشت. داستان دستور ذبح اسماعیل چنبه آزمایشی داشت، اینکه معلوم میشه ابراهیم چه اندازه حاضره، ولی ذبح کردن اسماعیل فی حد نفسه یک مصلحت ملزمه ای نداشت که خدا امر بهش بکنه. حقیقتش برای این بود که ابراهیم آزمایش شد. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. بسیاری از احکامی که برای اقوامی تشریع شده برای آزمایش بوده، گاهی برای آزمایش بوده، گاهی محدودیت هایی به عنوان عقوبت و به عنوان تنبیه بوده. اینا هست در شرایع سابق. قرآن میگه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات محلت لهم. برای یهودیان خیلی در احکام تحقیری شده بود، خیلی صبرشون حرام بود، بعد از عیسی که آمد اونا را تحلیل فرمود. ولو احل لکم بعض الذی حرم علیکم. در قرآن هم اومده که چیزهایی برایشون حرام بود. قرآن می فرماید فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات محلت لهم. این احکام جنبه تنبیهی داشت، چون اینا مرتکب یک ظلم هایی شدن، ما از چیزهای اونا را محرومشون کردیم، تنبیهشون. بالاخره یکی از احکام آزمایشی که برای بنی اسرائیل تشریع شد این بود که روز شنبه نباید صید ماهی کنه. البته این حکم در اصل شریعت حضرت موسی ثابته، نه تنها صید ماهی که ذبح گوسفند هم در روز شنبه برایشون حرامه، حتی پختن غذای از گوش هم روز شنبه برایشون حرامه. اگه غذایی میخورن در روز قبل بپزن آمده کنن. روز شنبه دود از خانه یهودی نباید بلند بشه، غذای نباید بپزن. و احکام سختی دارن یهودی ها. یکیش این بود که بالاخره روز شنبه نباید صید کنه. حالا خدا وقتی میخواد امتحان بکنه، از این طرف میگه روز شنبه صید نکنید، از اون طرف تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. روز شنبه ماهی ها میومدن کنار ساحل، خیلی راحت میشد صیدشون کنه، روزهای دیگه نمیومدن. خدا وقتی میخواد امتحان کنه اسبابش رو جور میکنه. اولا روز شنبه ماهی ها میان، اما میگه روز شنبه صید نباید، روزهای دیگه ماهی ها نمیان. زیر روز در فشار قرار بگیرن، امتحان بشن تا چه اندازه حاضرن برای خدا از منافع شخصی و اقتصادیشون صرف نظر کنن. خب یه عده جمع شدن، یهودی ها هم طبعا اینا این ملت اینجور هستن، برای مسائل مادیشون خیلی خوب فکر میکنن، زرنگن در مسائل. امروز هم در همه دنیا شناخته شده هستن. این خاصیت نژادیشون. گفتن چه کنیم که نمیشه ما محروم باشیم از این منافع و فقط روزهای دیگه به زحمت باید داریم چند تا ماهی بگیریم و برای روز شنبه اونم ذخیره کنیم. این نمیشه، باید فکری که اومدن فکری کردن و نقشه‌ای کشیدن و روز شنبه اومدن یک راه آبایی و یک حوزه‌هایی کردن اطراف ساحل و روز شنبه آب باز می‌کردن، ماهی ها از این راه از این آبا می‌اومدن می‌رفتن تو حوزه‌ها، بعد جلوشو می‌بستن که دیگه بیرون نره. روز یک شنبه می‌اومدن ماهی ها رو صید می‌کردن. شنبه که ماهی ها می‌اومدن اینا رو می‌انداختنشون تو حوزه‌ها، صیدشون نمی‌کردن. اینطور صید که نکردیم ما، روز شنبه صید درام. ماهی تو حوض شب راهنمایی کردن که حرام نبود، ماهی ها رو ریختیم تو میاریم تو حوض شب، یک شب نمیریم سیدیم. خب حالا اگه من و شما بودیم، بنده فقیهشون بودم میخواستم فتوا بدم، میتونستم بگم کار حرامی میکنید شما؟ نسی حکم این است که سید نکنید. اینا که سید نمی کنه. نگفتن آب نیندازی تو جهان که. این مجموعه انسان هایی که اینجا زندگی میکنن سه دسته شد. یه دسته گفتن ما میریم سید میکنیم و یعنی این کار انجام میدیم و این دیگه سید نیست و مشکلی نداره. یه دسته خودشون سید نمیکردن ولی به اونام چیزی نمیگفتن. ما خودمون احتیاط میکنیم الان سید نمیکنیم اما به اونام کاری نداریم، هر کار میخواد میکنن اونا خودشون میدن. یه دسته هم بودن که نه خودشون سید میکردن و نه بیتفاوت بودن، نسبت به اونها هم نهی از منکر میکردن، میگفتن این کار نکنید، این بازی با دین خداست، با حکم خداست، کلا شرعی درش رنگ دارید، خدا میخواد امروز کار نکنید، شما دارید کار میکنید، مقدمات سیدتون رو دارید فراهم میکنید، بالاخره سید که میخواد بکنید مقدماتی دارید، مقدمات شما امروز فراهم میکنید، اصل گرفتن ماهیش رو میذارید به فردا. این همونی که خدا نمیخواد انجام میگیری، شما دارید بازی میکنید با دین خدا. همین کارهایی که بعضی شهرها بعضی اقوام پشت کوه قاف هم راجع به ربا و اینها انجام میدن گاهی شنیده میشه که یه همچی کارهایی میکنن. پس چه دستش؟ دسته دومی که خودشون سید نمی کردن به اونایی که نهی از منکر می گفت می کردن اومدن گفتن لمه تعیدون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. دسته دوم کیا بودن؟ اونایی که خودشون سید نمی کردن به اونا هم چیزی نمی گفت، اومدن به اونهایی که دیگران رو موعظه میکردن و نهی از منکر میکردن به اینا گفتن چیکار دارید به اینا؟ اینا دارن خلاف حکم خدا رفتار میکنن، یا خدا اینا رو هلاک میکنه یا بالاخره عذاب سختی بهشون نازل خواهد کرد. ولشون کنید. لم تعظون، چرا موعظه میکنید کسانی را که خدا اینا را هلاک خواهد کرد؟ بذارید بیرون گناه کنن و عقوبتشان برسه. دست دومی ها به این سومی ها گفت. اونا گفتن معذرتن الی ربهم ولعلهم یرجعون. اولا ما پیش خدا عذری داشته باشیم، ما انجام وظیفه کردیم. ثانیا احتمال هم داره که در بینشون کسانی پیدا بشن که متنبه بشن، دست بردارن از گناه، ولعلهم یرجعون. این جریان گذشت، هرچه اون موعظه‌گران موعظه کردن اثر نکرد، اونا به کار خودشون ادامه دادن. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خدا اینها را به صورت بوزینه مسخ کرد. صبح پا شدن دیده اینها شکل میمونه. حتی اونهایی که خودشون هم سید نمی کردند اونها هم معذب شده. فقط اونهایی که نهی از منکر می کردن نجات پیدا کردن. اونایی که خودشون هم سید نمی کردن اما بی تفاوت بودن نسبت به دیگران، می گفتن چه فایده داره ولشون کنید، اونها هم معذب شد. فقط اونهایی نجات پیدا کردن که نهی از منکر می کردن. یک جا در قرآن تفصیلا این داستان نقل شده، یک دو جا هم به طور اختصار اشاره شده. اصحاب السبت در چند جا در قرآن کلمه سبت رو بگید داستان رو شفایید. خب قرآن داستان داره چی داره ما نقل میکنه؟ لالایی بگه که ما خوابمون ببریم؟ این داستان میگه که شما هم ممکنه این جریانات براتون اتفاق بیفته، مخصوصا با توجه به فرمایش پیغمبر اکرم که فرمود اگر بنی اسرائیل وارد سوراخ سوسمانی شده باشند شما هم خواهید شد. اون چه در میان بنی اسرائیل اتفاق افتاده در میان شما تکرار خواهد شد. داستان سامری، داستان‌های دیگه بنی اسرائیل مبتلا شدن، اینا برای شما تکرار میشه. البته نه عین اونها اسم فرعون رو نمیدونن مصر رو این حرفا باشی، اما ماهیتاً یکی است. داستان‌هایی است که شما هم درباره اونها عین اون امتحاناتی که برای اونا بود برای شما هم هست. تعبیر اینه ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگه وارد سوراخ سوسماری هم شده باشند شما هم خارج خواهید شد. یعنی داستان اصحاب سب برای شما هم تکرار خواهد شد. حواستون جمع شد. با دین خدا بازی نکنید. کلا شرعی درست نکنید برای احکام خدا و برای منهیات. و تازه خودتون عمل نکردید کافی نیست. و نگذارید دیگران هم عمل کنند. و نسبت به رفتار دیگران هم حساس باشید. خب این حساس بودن در گفتار و رفتار و شرایط امر معروف کار من بحثم سر امر معروف و داستانش نیست. یه وقتایی بحث کردیم این چیزایی هم جمع کردن از نوشتهای بنده چاپ کردن به نام بزرگترین فریضه. کسانی دوستاش روشن میتونن اینجا مراجعه کنن. منظورم این نکته است که اصل این روحیه میخواد اسلام در بین مؤمنین زنده باشه. نسبت به رفتار خلاف شرع، نسبت به گناه باید مؤمن حساس بشه، باید غصه بخوره. اگه کسانی بناشون بر گناه کردن، بر هنجار شکنیست، بر مخالفت با احکام الهی، با اونا باید دشمنی کرد. شن الفاسقین و تنها به دشمنی قلبی نباید اکتفا کرد، باید غضب کرد. من شن الفاسقین و غضب لله. اگه اینجور شد خدا هم پاداش مناسب او خواهد داد. خدا هم بر دشمنان چنین مردمی غضب میکنه. اگه ما اینجور شدیم اون وقت خدا بر اسرائیل هم غضب میکنه، بر آمریکا هم غضب میکنه. اما اگه ما اهل غضب لله بودیم، اگه ما دشمنه با دشمنان خدا دشمنی کردیم، نه اینکه زیر بریم با اونا بسازیم، یا نسبت به اونهایی که سازشکار هستن یا مزدور اونها هستن بی تفاوت باشیم، حتی این اندازه هم حاضر نباشیم که رفتار اونها رو محکوم کنیم. چنین رفتاری با کدوم یک از اون سه طایفه سازگاره؟ من شنع الفاسقین و غضب لله. هم باید با فاسقین دشمن بود، هم برای اونا باید خشم گرفت، اوقات تلخی کرد، غضب کرد، برای اینکه این حذف بشه از فرهنگ اسلامی. مسئله تسامح و تساهل مطرح کردن و محکومیت خشونت. امروز فرهنگ دنیا خشونت رو نمیپذیره. این اسلام طالبانیست خشونت رو غضب کردن و این حرفا رو باید با اینا مبارزه کرد. و اگه کسی غضب کنه برای خدا میگن اینا از این طالبانی ها هستن. اینا اسلام رو از بین میبرند، اینا تضعیف میکنند، بدنام میکنند اسلام رو. اسلام دین محبته. دین محبت هست برای کی؟ برای شر؟ برای صدام؟ برای نامبارک؟ و اینا باید محبت کرد؟ یا برای مزدورانی که اگه اینا هم میدان پیدا کنند همون کار رو خواهند کرد؟ اونایی که حاضرن صدها هزار خون شهید ما از بین بره برای اینکه اونا چند روزی روی صندلی ریاست بشینن. اینا مسلمانه؟ اینا ایمان به خدا داره؟ به اینا باید محبت کرد؟ با اینا باید وحدت کرد؟ من شنع الفاسقین و غضب لله. باید به خاطر خدا در مقابل کسانی که علیه دین، علیه نظام اسلامی توطئه می کنند و دشمنان می سازند، باید علیه اونا خشم گرفت، خشونت به خرج داد، تندی کرد تا جرأت نکنن اینا در جامعه اسلامی سر بلند کنن. نه اینکه پس از چند روز رنگ عوض کنند و باز دایم مهربانتر از مادر بشند و طلبکار بشند از مسلمان ها. اگه ما اینجور شدیم، خدا هم به خاطر ما بر دشمنان ما غضب خواهد کرد. شاید نمونه های غضب خدا را گاهی گوشه و کنار میبینید. وقتی کسانی درست تصمیم میگیرند که با اسلام در تمام عرصه ها مبارزه کنند، مسلمین را همه جا سرکوب کنند، چوب خدا صدا نداره، یک گردباد میاد چند شهر رو بیاد، یه زلزله میاد چقدر خرابی کار. در درون جامعه خودشون، در کشورهای دیگه وابسته هاشون، دوستانشون یکی پس از دیگری تبدیل به دشمن میشن. اینا رو ربطی به خدا نداره؟ اگر برای خدا غضب کردید، غضب الله له، نسبت به دشمنان غضب خواهد کرد. و بعد بالاتر شانا اینا هم چیزی نیست، گذره از چند روز نیست در دنیا، حالا سختی باشه یا راحتی، مهمش بعدشه که در عالم قیامت برای ابد خدا رضوان و رضایت الهی را شامل حال شما میکنه و اونقدر به شما میده که شما هم از خدا راضی بشید. رضی الله عنهم و رضوا عن رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.